ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در مورد از سرگیری برنامه هسته‌ای به ایران هشدار داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره حفظ برجام به اتحادیه اروپا هشدار داد. و مدیر کل زندان‌های استان تهران شایعه فوت حمید بقایی را تکذیب کرد. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا، شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ که در دیدار با امانوئل مکرون همتای فرانسوی‌اش سخن می‌گفت، بار دیگر به توافق هسته‌ای ایران تاخت و آن را افتضاح خواند. طی روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که در صورت خروج آمریکا از برجام امکان از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای تهران یکی از گزینه‌هاست. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت ایران برای از سرگیری برنامه هسته‌ای‌اش کار راحتی پیش رو نخواهد داشت. دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر تا روز 12 ماه می برابر با 22 اردیبهشت آنچه وی ایرادهای برجام توصیف کرده رفع نشوند، آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. در همین ارتباط علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره حفظ برجام و آینده آن به اتحادیه اروپا هشدار داده است. آقای شمخانی با استقبال از تلاش‌های رهبران اتحادیه اروپا برای متقاعد ساختن آمریکا در حفظ برجام گفته است اگر اروپا با اشتباهی راهبردی برای جلب نظر دونالد ترامپ وارد حوزه‌های خطوط قرمز ایران شود، بازنده اصلی این روند خواهد بود. علی شمخانی هر گونه تغییر و اصلاح توافق هسته‌ای یا عدم اجرای کامل تعهدات کشورها را به معنای فروپاشی ارکان برجام خوانده است. در آمریکا اعلام شد که راه برای انتصاب مایک پامپو مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مقام وزارت خارجه این کشور همراه شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
سرانجام پس از کش و قوس‌های سیاسی و مخالفت‌های اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، رأی پذیرش مایک پومپیو مدیر سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA به عنوان وزیر خارجه جدید ایالات متحده اعلام شد. شامگاه دوشنبه سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در پایان یک جلسه داغ و بحث‌های موافق و مخالف اعضای کمیته خطاب به نمایندگان رسانه‌ها اظهار داشت که رأی مثبت کمیته سنا را برای انتخاب آقای پامپیو به وزارت خارجه آمریکا به صحن این مجلس گزارش می‌کند. سناتور کورکر که در جریان نشست کمیته از اعضای دموکرات آن به دلیل نداشتن انعطاف به شدت انتقاد کرده بود، در پایان جلسه از همکاران خود به خاطر پشتکارشان در این امر سپاسگزاری کرد. او گفت که با تایید مایک پومپیو کمیته کار درستی انجام داد. روز دوشنبه به رغم مخالفت اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی سنا با کاندیدای رئیس جمهوری برای پست وزارت خارجه، برخی از سناتورهای دموکرات از جمله کریستوفر کونز از ایالت دلاور و جو منچین از ایالت ویرجینیای غربی که در کمیته روابط خارجی عضویت ندارند، اعلام داشتند که از گزینش مایک پومپیو به جانشینی رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشین پشتیبانی می کنند. رسانه‌های آمریکایی انتقادهای جمهوری‌خواهان از همکاران دموکرات خود را بازتاب دادند، مبنی بر اینکه در تمام موارد مشابه گذشته مخالفت‌ها هرگز از مرز این گونه جدایی‌های حزبی فراتر نرفته بود و از جمله دو کاندیدای باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین برای وزارت خارجه آمریکا به عبارت هیلری کلینتون و جان کری با اکثریت قریب به اتفاق اعضای سنای آمریکا مورد تایید قرار گرفتند و رأی منفی اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی در نشست روز دوشنبه تصویر نازیبایی از شیوه عملکرد کمیته ارائه داد. روزنامه واشنگتن تایمز اظهار عقیده کرد که رأی نهایی کمیته و اعلام پشتیبانی چند سناتور دموکرات یک پیروزی برای تلاش‌های کاخ سفید تلقی می‌شود. با این حال گزینش آقای مایک پومپیو به عنوان وزیر خارجه جدید ایالات متحده باید توسط سنای این کشور تایید شود که به گفته رسانه‌های آمریکا و کاخ سفید حتمی به نظر می‌رسد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو در واشنگتن میشنیدید. اما در پی انتشار خبرهای زد و نقیض پیرامون کشف یک پیکر مومیایی شده در منطقه شاه عبدالحزیم شهر ری، گمان زنی ها در مورد احتمال اینکه این پیکر می تواند به رضا شاه بنیانگذار خاندان پهلوی باشد شدت گرفته است. آرامگاه رضا شاه که در آن محل قرار داشته در اردیبهشت سال 59 به دستور صادق خلخالی حاکم شرع وقت تخریب شد، اما پیکر رضا شاه پیدا نشد. در آن دوران ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی در ایران در صدر دستگاه اجرایی کشور قرار داشت. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر که در فرانسه اقامت دارد نخست از او پرسیده که آیا آیت الله خمینی از تخریب آرامگاه رضا شاه خبر داشته. ابوالحسن بنی صدر:
البته خبر داشت
و مورد تایید ایشان هم بود.
معلوم، اگر نبود چه نمیشد. من اون وقت صبح مطلع شدم و گفتم خلخالی و دیرفتن این کار بکنن، گفتم مانه اونا بشون، گفتن از آقای خمینی دستور دارن.
در جای خوندم که احمد خمینی روز دوم تخریب آرامگاه به محل رفته بود و این در واقع خلخالی و کسانی که داشتن این کار رو انجام میدادند به عنوان یک تاییدیه تلقی کردند.
حالا اون الان تو یاد من نیست که این چه بود. اون چی که من یادم بود همین که به شما گفتم، بعد هم که من به آقای خمینی گفتم این کار غلطیه، این همه انقلاب تو دنیا شده، کجا میرن مقبره خراب میکنن. اون جواب داد که این با اسلام دشمنی کرده، با روحانیت دشمنی کرده، این بله ها رو سر ایران این خانواده آوردن، این نمیشد مقبرش اونجا در کنار زره شاه عبدالعظیم باشه.
با توجه به اینکه به احتمال زیاد این پیکر ممکنه متعلق به رضا شاه باشه، به نظر شما با این پیکر که احتمالاً یک میراث تاریخی هست چه برخوردی باید بشه؟
اون که حالا چه ما متعلق به اون باشه چه نباشه، من وارد متخصص در این کار که نیستم. به هر حال انسان هم مردش هم زندهش حقوقمنده، حقوقش هم مقدم و حاکم است بر اون چه که بکند. بنابراین اون که از دنیا رفته، هر کس هست، به عنوان انسان حقوقمند باید حقوقش و شؤونش عنوان انسان رعایت بشود و موافق تعارف هر جامعه با شؤونات و احترام دفع بشود.
ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی در پاریس با همکارم فرهنگ قویمی درباره موضوع پیدا شدن جسد مومیایی شده در شهر ری هست که گمان زنی ها در مورد احتمال اینکه این پیکر میتواند به رضا شاه باشد قوت گرفته است. و کودکان زباله‌گرد روزانه به طور متوسط 60 کیلوگرم زباله جمع‌آوری میکنند و در کارگاه های تفکیک زندگی میکنند. روزنامه شرق در گزارشی از وضعیت نابسامان کودکانی گفته که تمام روز را بر سر تفکیک زباله‌ها وقت می‌گذرانند و به جای تحصیل وقتشان را صرف گشتن در سطل‌های زباله شهرداری می‌کنند. همینطور خبرگزاری ایلنا هم در گزارش مفصلی نوشته اطلاعات دقیقی از مناسبات مالی که میان کودکان زباله‌گرد، پیمانکار و واسطه‌ها برقرار شده وجود ندارد. شورای شهر تهران درباره خوابگاه‌های غیر استانداردی که این کودکان در آن نگهداری می‌شوند و بدون هر گونه امکانات بهداشتی آنها را در معرض انواع بیماری‌ها قرار داده ابراز نگرانی کرده است. رئیس شورای شهر تهران گفته شهرداری می‌تواند سالانه 400 هزار میلیارد تومان از این زباله‌ها درآمد کسب کند. همکارم آزاده اسدی درباره مسئول رسیدگی به این کودکان با مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی و جامعه شناس در تهران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
تنها سازمانی که میتونه با آسیب‌های اجتماعی رسیدگی کنه توی ایران سازمان بهزیستیه. بعد تمام سازمان‌های دیگه که اصلا باز به نظر اون کار کنن. حتی کمیته امداد پولی که گرفته میشه باید قسمت‌هایی که به افراد بی‌سرپرست میده اون بودجه مال بهزیستیه که در اختیار اون میذاره و باید جواب سازمان بهزیستی بده. حالا اگر در این زمینه کاری نمیشه، شاید امکانات سازمان بهزیستی در اون حد نیست که بودجه باشه بتونه ساماندهی کنه به بچه‌های خیابانی.
اینها بچه‌هایی هستن که اونطوری که توی گزارش‌های مختلف گفته شده کارشون زباله‌گردی، تفکیک زباله و واگذار کردن این زباله‌های خشک به کسانی هست که حالا یا پیمانکار هستن یا مسئول این کار قرار هستن که فروخته بشه این زباله ها.
درست.
بهسیسی چطوری میتونه دخالتی داشته باشه در این موضوع؟
بهسیسی اگر به این افراد برسه، به خانواده اینا که سرپرست ندارن برسه، وضعیت مالی اینا درست بکنه، دیگه این بچه ها نیاز نیست به این که کار کنن. وقتی بحث بچه های خیابانی میکنیم، بچه های کار رو میکنیم. فرق انقدر زیاده، یه مادر 4 تا 5 تا بچه داره، با دادن 50 تومن 60 تومن پول به عنوان کمک، این پولی نیست که بتونه زندگی کنه. 500 تومن 600 تومن حداقل مسکنشونه، خورد و خوراک دارن. و اگر در اونجا بفروشونیم دیگه این بچه‌ها هیچ وقت وارد بازار کار و خیابون نمیشن که بیام بچه‌های کار برسن. و اگر این بچه‌ها کار نکنن، خانواده‌شون یا خواهر برادر کوچیک‌ترش و مادرش چیکار کنه؟ مجبورن همشون کار کنن. ترجمه که برای افراد بزرگتر تاثیر کرده کار نیست، برای مادری که 3 4 تا بچه داره کاری پیدا نمیشه. این بچه‌ها هم تنها کاری که می‌کنن بیان اون چیزای قابل جذب هست از قوطی خالی شه بقیه جمع‌آوری کنن، بدن بفروشن در هر میدونی دکه گوشن که کیلویی می‌خرن. اینا دوباره تفکیک می‌کنن و می‌فروشن. خوشحالن که یه پولی در بیارن برای خانواده‌شون.
آقای اقلیما، ببینید، یک بحث رسیدگی بهسیستی هست، یک بحث قانونی کار این بچه‌ها هست. مثلا شورای شهر و شهرداری بارها از واژه مافیای زباله استفاده کردن، یعنی اینکه ما عاجزیم از برخورد با این مافیا. توی این مافیا از کودکانی استفاده میشه که بر اساس قراردادهایی که شهرداری با پیمانکاران میبنده غیر قانونی هست کار این بچه‌ها. آیا شهرداری مسئولیت این قراردادها رو درست به عهده گرفته؟
ببینید، مراکزی هستن که این اجناس میخرن و افرادی از مسئولیتن که اینو میخرن. دیگه به اونجا نمیخرن بگن که به کی میخری یا کی نمیخری. اگر هم بگن که این بچه‌ها مافیا دارن که هر دفعه عنوان میکنن میخوان ازش دارن، این بچه‌ها شاید 10% تحت نظارت یکی باشن که طبیعیش هم همینه که یه فردی میاد به اینا میگه آقا جمع کنین و یه پولی اصلا درصدی کمتری مثل مغازه‌داری که جنس میفروشه. اون کسی هم که از این بچه‌ها یه حمایتی میکنه، اینا جنساشون از تو خیابون جمع میکنن، میرن به اون میفروشن و اون درصد کمتر یکی دو توافق نفس کن کلیه تو هم به اینا میدن. اگر اونا نباشن عملا کسی جنس از این بچه‌ها نمیخره. حالا اگر میخوان این کار انجام نشه، تنها یک شهری کاری نمیتونه بکنه، شهری کار خودشو میکنه. ما مشکلمون سر بیکاریه و اینکه علتی که این بچه‌ها میان تو خیابون چیه. علت فقر و بیکاریشون خانواده است و نداشتن سرپرست درسته. اگر اون علت ها برطرف بشه، اون وقت شما میدونی این مسائل ایجاد نمیشه. گرونی، تورم، نبود کار، بی سرپرستی و افزایش طلاق و خانوادهایی که امکان زندگی برای خودشون ندارن. ببینید، ما همیشه در مملکت دنبال معلول میگردیم. بله، این یه معلولی از علت هیچ کاری نتونن به تنفروشی برسن. اینی که علت ها باید برطرف شه.
آیا شما آقای اقلیما به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ایران این توانایی رو در مسئولان میبینید که به دنبال علت ها باشن؟
نه، اصلا نمیرن. هیچ کسی به علت فکر میکنه. ما اصلا در مملکت برای پیشگیری هیچ کاری تا حالا نکردیم.
و این به کجا برمیگرده آقای اقلیما؟
این برمیگرده به سیاست هایی که برنامه‌ریزی دولته. ببین، وقتی میگیم سازمان بهسیستی، سازمانی که سازمان نهادهای دولتیه، ان جی او که جا میفته، مؤسسات خیریه نمیتونن کاری بکنن. مؤسسات خیریه کمکی هستند برای دولت، اما نمیتونن مسئولیت های دولت به گردن بگیرن. در همه جای دنیا مسئول آسیب های دولت ها هستند. وقت کمکی به دولت میشه سازمان های نهادهای خیریه. مسئول اصلی اینها سازمان های دولتی هستند.
مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در تهران بود و در گفتگو با همکارم آزاده یسدی درباره معضل کودکان کار در ایران گفتگو میکرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و اما مدیر کل زندان‌های استان تهران ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در مورد مرگ حمید بقایی در زندان از بستری بودن او در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داده و افسوده حکم محکومیت آقای بقایی همانند گذشته در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی محبی روز سه‌شنبه تأکید کرده که طی روزهای اخیر تغییری در حال عمومی حمید بقایی حاصل نشده است. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران در دولت محمود احمدی نژاد پس از آنکه به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی به 15 سال زندان محکوم شده، 22 اسفند 96 به زندان منتقل شد و به گفته هوادارانش از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده است. آقای بقایی همواره اتهامات خود را رد کرده است. و اسماعیل عبدی، عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زد. یکی از نزدیکان آقای عبدی به رادیو فردا گفت که علت این اقدام اعتراض به عدم موافقت با مرخصی، عدم برخورداری از حقوق یک زندانی و کوتاهی در رسیدگی به پرونده‌اش بوده است. اسماعیل عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.